خود و قوت میگم به همکارانم در شیفت قبلی و آغاز میکنیم شیفت یا نوبت دوم کاری رو با برنامه موج نارنجی.
و ما شما رو اول به خدا میسپاریم و بعد به خانم رضایی زاده. در پناه حق و خدا نگهدار.
موج نارنجی. به نام خدا. سلام اهالی موج نارنجی، حالتون چطوره؟ خوبین؟ امیدوارم که هفته خوبی رو شروع کرده باشید و تا همین الان، تا همین لحظه که همراه شما هستیم، لحظه ها قشنگ و شاد براتون سپری شده باشن. امروز میخوام در مورد کمالگرایی براتون یه داستان بخونم. کمالگرایی که تو وجود همه ما هست، اما بعضیامون بیشتر داریم، بعضیامون کمتر. شما چطوری هستین؟ چقدر کمالگرایی تو زندگیتون؟ با ما باشید و داستان امروز رو بشنویم.
روشن‌تری از نور ما شدی جان فنا، منو دیوونه کرد خنده چشمات فقط با نگاه. تویی که میتونی با صدا با گل خنده هات به بوم زندگی عشقو بپاشی، همیشه باشی. اسم تو وقتی باشه بهاری میشه دنیا، عطر خوشبختی میپیچه تو تن لحظه ها. همیشه با من بمون، کنارتم مهربون، با تو قشنگ رنگ ابرا و دل آسمون. بیا با من ترانه یه موندن و عشقو بخون. خدا چیده تو رو برای من از تو واقع ستاره، سپرده فرشته ای عشق تو توی دلم بذاره. حالا روز و شبام کنار تو، کنار تو آروم و خوبه، دلم تنها به شوق دیدنه داره میکوبه میکوبه. تو روشنتری از نور ماه شدی جان فنا، منو دیوونه کرد خنده چشمات فقط با نگاه. تویی که میتونی با صدا با گل خنده هات به بوم زندگی عشقو بپاشی، همیشه باشی. اسم تو وقتی باشه بهاری میشه دنیا، عطر خوشبختی میپیچه تو تن لحظه ها. همیشه با من بمون، کنارتم مهربون، با تو قشنگ رنگ ابرا و دل آسمون. بیا با من ترانه یه موندن و عشقو بخون.
محله قدیمی علی معمار جوونی بود که رویای بزرگترین و بی‌نقص‌ترین شاهکار معماری شهر رو در سر داشت. در آستانه ساخت یک کتابخونه عمومی قرار گرفته بود و میدونست که این پروژه میتونه نامش رو جاودانه بکنه. علی یک کمالگرای تمام عیار بود. هر خط، هر زاویه، هر نسبت تو نقشه‌هاش باید بی کم و کاست مطلق و بی نقص می بود. اعتقاد داشت که جز 100% هیچ چیز دیگه قابل قبول نیست. پروژه کتابخونه آغاز شد. علی ماها صرف طراحی ورودی اصلی کرده بود. 10 نسخه مختلف از پله ها، سقف ها، ستون ها رو طراحی کرده بود، اما هیچ کدومش کمال مطلوب اون نبودن. همکاراش مهندس رضا و طراح داخلی خانم مهندس مریم نامی شاهد بودن که علی چطوری ساعتها به یه خط روی کاغذ خیره میشه و با ناراحتی اونو پاک میکنه.
این همه ماجرا
جالبه. بوی چی میاد؟ چه بوی خوبی. این بوی چیه؟ یه کیک خوشمزه، بوی قهوه، نه بوی داغ پیاز داغ و سیر داغ با نعنا که شده داغ، یه رشته دو رشته، یه ظرف آجرشته، نه یکم به بوهای فرهنگی فکر کنی، بوی فرهنگ و دانش و آگاهی. چه عطری بر جانم می نشیند. باور کنین جدی میگم، اصلا نمیخوام حرفای شاعرانه بزنم، واقعا میگم بوی کتاب میاد، یک بوی خاطر انگیز که بر ابری در آسمان دانستنی های علمی نشسته با در همه جا پخش شده است. بوی کتاب؟ میگم شما بوی کتابو دوست داری؟ بوی کتاب یک حس منحصر به فرد برای عاشقان کتابه. بوی کتاب به دلیل ترکیبات عالی فرار ایجاد میشه. این ترکیبات شیمیایی در دما و فشار معمولی اتاق تبخیر میشن و بوهای خاصی رو به وجود میارن. این بو در کتابهای جدید و قدیم فرق داره. در کتابهای جدید این بو بیشتر از مواد شیمیایی مورد استفاده در ساخت کاغذ، جوهر و چسبها ناشی میشه. برای مثال بوی شیرین کاغذ تازه بیشتر به دلیل مواد شیمیایی مانند اتیل هگزانول. اما بوی کتابای قدیمی ترکیبی از بوی وانیل، بادوم، علف خشک و حتی شکلات و قهوه است. این بوها ناشی از تجزیه مواد مختلف در کتاب است. مثلا تجزیه سلولوز در کاغذ باعث تولید فورفورال میشه که بوی بادام شیرین ایجاد میکنه، یا مثلا تجزیه لیگنین که در دیواره های سلولی درخت ها وجود داره که باعث تولید بوی ملایمی شبیه بوی وانیل میشه. اینجوری بوده که اونطوری شده که دانشمندا در تلاشن عطر کتاب بسازن، عطر کتاب برای عاشقان کتاب. فقط حواستون باشه ها، از این عطر زیاد به خودتون نزنینا، چون آدم ها مثل کتاب تمام افکار و نیتای قلبی و ذهنیتون رو مطالعه می نمایند، خط به خط، سطر به سطر و پاراگراف به پاراگراف و نقطه تمام.
دوست دارم، چه خوبه حال میخوام نه میپرستم، منو اینجوری بشناس، تو باش تسکین قلبم، تو ای تموم هستی، تو رو بی وقف میخوام، خودت زندگی هستی. جذب چشای تو شدن چه خوبه، خط میکوبه، عاشقتم یه جوری بی اراده، حسم شده به چه فوق‌العاده، یه وقت نری بدونم من تو جایی، من مثل شب تاریکم و تو ماهی، من عاشقم یه عاشق دیوونه، هرچی بگه پای حرفش میمونه.
رضا یه روز خسته شده بود از این وضعیت، بهش گفت که علی ما باید شروع کنیم به ساختنا. بابا همین ورودی عالیه، شاید 90% عالی باشه، اما بالاخره باید پیش بریم دیگه، خیلی خوبه این تر. اما علی با لحنی آغشته به خشم بهش گفت که 95% آخه این کتابخونه میراث منه رضا، مردم قراره قرنها بهش نگاه کنن، اگه حتی یه نقص کوچیکم توش باشه ها، تمام کار من زیر سوال میره، این نقصا برای همیشه میمونن آقا رضا. بله، و در واقع بیش از این که نگران نقص ساختمون باشه، نگران نقصی بود که مردم بعدن حالا شاید بگن که سازنده داشته.
مرتضی عکاف‌زاده هستم.
نادر نصیری هستم.
هستم.
من علی شاهی هستم.
من امیر سلامی هستم، از شنونده های دائمی رادیو سبا.
هر سبایی یک تجربه.
به نام یگانه خدایی که آب را آفرید، همان منشأ حیات را. درود بر شما سبایی های عزیز. رویا هستم، کارشناس بیولوژی از تهران. خوشحالم که از طریق برنامه هر سبایی یک تجربه میتونم تجربه کاری خودم در حیطه آزمایش های بیولوژی آب رو در اختیارتون بگذارم. ارزیابی کیفیت آب به خصوص آبهای آشامیدنی در بازه‌های زمانی منظم و تعیین وضعیت کیفی آب برای اتخاذ راهکارهای مناسب جهت جلوگیری از کاهش کیفیت آب یا بهبود اون از جمله موضوعات مهم در مدیریت و بهره برداری از منابع آب در سالهای اخیر بوده. ارزیابی کیفی منابع آب این روزها همزمان با کاهش کمیت اون از اهمیت بسیار بالایی برخورداره. و اما بیولوژی آب یعنی مطالعه موجودات زنده در محیط‌های آبی، به خصوص آب‌های شیرین جهت مصرف شرب. ارگانیسم‌های بیولوژی موجود در آب شامل پلانکتون‌ها، پروتوزوها، نماتودها و سایر موجودات آزادزی می‌شوند. فیتوپلانکتون‌ها شامل دیاتم‌ها، کلورفیس‌ها و سیانوفیس‌ها هستند که رنگ، طعم و بوی نامطلوبی در آب ایجاد می‌کنند و به لحاظ زیباشناختی مورد توجه‌اند. افزایش اونها مشکلاتی رو در فرایند تصفیه آب از جمله گرفتگی صافی‌ها و تشکیل لجن بیولوژیکی بر روی تأسیسات و خوردگی تأسیسات رو ناشی میشه. رشد بی‌رویه برخی از انواع این ارگانیسم‌ها به خصوص جلبک‌های سبزآبی باعث ایجاد سموم جلبکی در آب و مرگ آبزیان میشه. و اما زئوپلانکتون‌ها که شامل پروتوزوها، روتیفرها و کرستاسه‌ها هستند، مطلبی راجع به بیماریزا بودن اونها در هیچ استاندارد معتبری منتشر نشده و فقط به لحاظ ناقل بودن باکتری ها و ویروس ها مورد توجه قرار می گیرن. در بخش بیولوژی کرم های نماتود آزادزی هم شناسایی و شمارش می شن که به علت دیواره کوتیکولی مقاوم به کلور و انتقال ویروس ها و باکتری ها حائز اهمیت هستند. این ارگانیسم ها با بروزترین استاندارد ها مانند استاندارد متود روش لام سدویک رفتر شناسایی و شمارش شده و نتایج به تصفیه خونه ها اعلام میشه و تصفیه خونه با استفاده از روش‌های پیشکلورزنی، کنترل مواد مغذی، اکسیژن دهی، فیلتراسیون و بهینه‌سازی فرآیندهای تصفیه، خصوصاً انعقاد و تهنشینی و سبک کردن با آهک، با این موجودات زنده میکروسکوپی مقابله میکنه و اونها رو کاهش میده و تا جای ممکن حذف میکنه تا آبی با بهترین کیفیت ممکن به دست مصرف کننده برسه. امیدوارم مطالب ارائه شده براتون مفید بوده و درک کردید که آب با چه زحمت و تلاش و هزینه هنگفتی به مصرف شما عزیزان میرسه. پس بیایید با هم در صفحه جویی این نعمت با ارزش خدادادی کوشا باشیم. خوشحالم که تجربه‌ام در کار رو از طریق برنامه هر سبایی یک تجربه با شما عزیزان به اشتراک گذاشتم.
I'm gonna مگر آه من، تو همچو تقدیری گریزم به تو نیست، روم به هر سوی سر راه منی، روم به هر سوی سر راه منی.
زندگی مثل یه جعبه مداد رنگی میمونه، همه یه رنگاش قشنگه، ولی رنگ نارنجی از همه قشنگتره.
جوم نارنجی، رخسار نارنجی، برام صحرا شدم زدست نارنجی.
موج نارنجی هم درست همون جاییه که پر از رنگهای نارنجی و خنده های نارنجیه. هم میشه توش موج سواری کرد، هم خندی، هم به برنامه های کوتاه تولیدی شبکه رادیویی سبا گوش داد.
ای سبا با خبر مقدم یار آمده ای، غیر مقدم که نسیم تو روانه بدنه.
پس چی شد؟ موج نارنجی از رادیو سبا، موج اف ام، ردیف 105.5 مگاهرتز. یه روز عصر علی تو محله متروکه ساخت و ساز قدم می زد. در سکوت غم‌انگیز غروب چشمش به پیرمردی افتاد که با گچ و سیمان مشغول ساختن یه حوض کوچیک تو باغچه خونش بود. اون حوض کج و کوله و ناتمام بود به معنای واقعی، اما پیرمرد داشت با یه لبخندی از روی رضایت از کارش لذت می برد. علی نزدیک شد و با تمسخر گفت که پدر جان، چرا داری وقت تو با این کار تلف می‌کنی؟ این حوض کاملا کجه، گوشش فرو رفت و سیمانش هم ناهمواره، چیکار میکنی شما؟ پیرمرد سرشو بالا آورد و بهش گفت آره پسرم، درست میگی، کامل نیست، اما اگه 100% کامل بود چطور میتونست رشد بکنه؟ علی گیج شد. رشد کنه؟ یعنی چی؟ مگه حوض رشد میکنه؟ پیرمرد به یه سنگریزه کوچیک اشاره کرد که تو گوشه ای از حوض جا گرفته بود. گفت این سنگریزه اینجا افتاده بود، میتونستم بیرونش بیارم و گوشه رو صاف کنم، اما ترجیح دادم همونجا بمونه. امروز صبح یه گنجشک اومد و از آب کنار همین سنگریزه کج داشت خودش رو سیراب میکرد. اگه حوض من بی نقص بود، شاید این سنگریزه جای دیگه بود و گنجشک جای دیگه میرفت آب میخورد. کمال نقطه پایانه، نقص نقطه شروع حرکته. اگه ما تمام وقتمون رو صرف رسیدن به کمال کنیم و همه چی درست باشه تو جای خودش، فرصت ملاقات با گنجشکا رو از دست میدیم پسرم.
خروسفندی
خروسفندی. خروسفندی صحبت از هر دری و از هر وری. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز خروسقندی و یه سوالی میخوام ازتون بپرسم. آخرین باری که یه عکسی با گوشیتون گرفتین، مثلا خانوادگی نشستین عکس گرفتین، خب آخرین باری که یکی از این عکس ها رو بردین یه جای دادین اینا رو کاغذ براتون چاپ کنن یا به قول بعضی ها پرینت کنن، کی بوده؟ واقعاً کی بوده؟ راستشو به هم بگید کی بوده؟ خب وقتی ما این عکسا تو گوشیمونه، گوشیمونم دو روز دیگه ممکنه دور از جون هر گوشی بسوزه، یا اینکه مثلا چه میدونم مجبور بشیم که ریستش کنیم، یعنی اینکه بازیابی دوباره یا همچین چیزی این کارا رو بکنیم و دیگه همه اون عکسا میره، پس چرا عکسو میگیریم؟ عکس صرفاً گرفتنش مهم نیست، نگهداریش هم مهمه، و برای نگهداریش یا باید اون عکسو به یه چیزی مثل لپتاپ و اینا منتقل کرد، یا چه بهتر که بعضیاشو، نه اونقدر خیلی زیاد که در مصرف کاغذ و جوهر و نمیدونم اینا هم اسراف بشه، نه بعضیاش که لازمه و مهمه و عکسای باحال و خاطره انگیزیه، آدم باید بره بده رو کاغذ براش پرینت بگیرن، در واقع چاپش بکنن و نگه داره اینو توی یه چیزی مثل آلبوم که بعدن مثلا آدم به بچهش خواست نشون بده بگه ببین من داییت خالت عمو عمه نمیدونم زندایی شوهر عمه اینا ببین ما مثلا تو 2 سالت بود ما بغلت کردیم تولدت بود عکس گرفتیم. خب عکس آدم میگیره که بعدن ببینه، عکس که فقط اون لحظه گرفتنش که نیست که. بعضیا واقعا فکر میکنن که باید عکس فقط بگیرن، مثل اینکه مثلا من یه چیزی فقط ضبط بکنم ولی هیچ وقت نخوام پخشش بکنم، هیچ وقت ها هرگز ضبط کنم بریزم دور. بعضیا واقعا با عکس همین کارو میکنن، عکس میگیرن میریزن دور. خب چرا میگیری؟ 65% مهمونیت، 80% مهمونیت به عکس گرفتن گذشت، 90% مسافرتت به عکس گرفتن گذشت، 50%، 60%، 100% مهمونیت نمیدونم دوره همیت به عکس گرفتن گذشت. هی اینور اونور سلفی، شما از من بگیر من میام اونجا و جایی شما از بقیه میگیرم اینا، بعد اینا همه تو گوشی میمونه، بعدم هیچی دیلیتش میکنیم، بعد چند وقت بعد میگم گوشیم سنگین شده هرچی اون توه دیلیت میکنم. خب آخه آدم چرا عکس بگیره ولی بعدا نخواد نگهش داره؟ مگه غذا میپزیم میریزیم دور؟ خیلی بده یکی این کارو اگه بکنه. چرا بعضیا تو عکس فکر میکنن عکس فقط لحظه گرفتنش مهمه؟ اون لحظه رو که داری زندگی میکنی، اون لحظه اینو میخوای نگه داری برا بعدن، چرا نگه نمیداری برا بعدن؟ بقیه حرفامو دیگه بعدن میزنم تو خروس قندیای بعدن. بله خیلی خوشحالم در خدمتتون بودم، امیدوارم که خروس قندی هیچ وقت فراموش نکنید. اگه حرفام بعضی روزا خنده دار نیست، شما یه لبخند بزنین من دلم واشه.
حال من بد بود و با توی که بهتر شده، زندگی بعد تو خیلی قشنگتر شده، تو خود دنیایی با تو پر از حال خوشم، خنده هات کافی بود که من اسیر تو بشم، دل و دلدار تویی، غم و غم خواه تویی، به تو بیمار منم که پرستار تویی، وصله جان منی عشق تو آمد و زندگی من آمد.